رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الی حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بك نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علا آله حجج کفی ارزک و خلفای کفی بلادک و لا سیم الداعی الى سبیل که و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذي یملع الارزق استن و عدلا کما ملعت ظلمن و چورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزق طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدای منان رو سپاسگزاریم که توفیق درک رحمت واسعه خودش را در ماه محرم به ما نصیب می‌فرماید انشاءالله و حلول این ماه را به محضر حضرت ولی الله العظم ولی از ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می‌کنیم. حضرت رضا فرمودند هرگاه که پدرم موسی بن جعفر هلال ماه محرم را می‌دیدند اندوه و غم بر چشم دیده و چهره و دل اون بزرگوار می نشست و کسی اون حضرت رو شادمان نمی دید و هر روز که از محرم می گذشت حال حضرتشون اندوه بارتر بود تا به عاشورا می رسیده. خدا را به حق علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما سوگن می دهیم که ما را در تسلیت دادن به قلب امام عصرمان در این شبها و روزهای دهه محرم توفیق بدهد و یاری بکند انشاءالله. امیدواریم به برکت توسلات این شب و روزها باز هم خدا نصیبتون بفرماید و نصیبمان که به کربلا برویم و از زائران حسین انشاءالله محسوب بشویم. در قسمتی از زیارت حضرت سید و شهدا حتما خوانده اید که یا ابا عبدالله لم یتوسل المتوسلون به وسیلت اعظم عند الله منکم اهل البیت. بحث توسل یک بحث قرآنی است برخلاف پندار وهابیان و سلفیان خام. اندیشه شفاعت، اندیشه توسل و تمام آنچه که اهل بیت فرمودن ریشه های بسیار قوی در قرآن کریم دارد که برای هیچ منکر و معاندی قابل مکابره نیست اگر انصافی باشد و وجدانی. اما چه دهم شر که مردمان در حسرت فهم درست وقتی کسی نمیخواهد بفهمد و بداند چه باید گفت یا کسی می داند و به سبب انگیزه های دیگری نمی پذیرن. چند شب پیش روایتی رو دیدم واقعا خودم در تعجب شگفت بودم که ابی جهل به کنار کعبه آمد گفتگویی با شخص دیگری داشت صفوان ابن امیه از بزرگان مشرکین قریش و خودشون با خود گفتگو می کردن. صفان به او گفت که ما می دانیم که این شخص تا به امروز در بین ما صالح بوده است، امین بوده است مورد اتکا و اعتماد ما و حتی اگر مشورتی داشتیم با او انجام میدادیم. چگونه اکنون به مردم میگوییم که او مجنون است و دیوانه؟ به ابو جهل گفت، حالا خودشون با خودشون. ابو جهل گفت والله میدانم که او پیامبر است و برحق است، اما چه کنم که اگر به پیامبری او اعتراف کنیم برای بنی هاشم افتخاری ابدی خواهد بود که برای قبیله ما نخواهد. پس بس ندانستن نیست. مسئله توسلی مسئله بسیار فاش و ویداست در قرآن. مسئله شفاعت یک مسئله بسیار صریح در سوره مبارکه یوسف، یا آبانا استغفر لنا، کاملا واضحه. مسئله تبرک کاملا یک مسئله واضحه در قرآن. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی. بنده در همین شب آغاز این محفل و مجلس عرض بکنم نکته ای رو، این که اولا از جهت وقتی ما اگر انشاءالله توفیقی باشه همون ساعت 9:30 خدمتتون خواهیم بود. حالا امشب که متاسفانه جلسات با این خیابان‌ها و این عبور و مرورها مشکلاتی رو دارد، ولی بنابر این است که انشاءالله 9:30 خدمتتون باشیم. دو، عزیزمون آقای ذبیحی مطلبی دیشب بود یا پریشب، الان تردید دارم دیشب بود یا پریشب، با من تلفنی در میان گذاشتن که بسیاری از عزیزانی که در این محفل شرکت میکنن، چون الحمدلله این حسینیه دائما در شهادت‌های مختلف مراسم اظهار تولی به اهل بیت برقرار است، آشنای با این محفل هستند و فرمایشون این است که در موضوعات اخلاقی بیشتر صحبت بکنیم. پنهان ماهیه گفت جانا سخن از زبان ما میگویی. به راستی ما در موضوعات اخلاقی بسیار کم بود داریم، از همه بیشتر خود من کم بود دارم. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای حاج آقا محمد روحانی علی الله مقامه و شریف را. بنده شاید یک سال به رحلت ایشون بود، در قم خدمت ایشون رسیدم و عرض کردم که آقا ما بیشتر منبرهامون بر مسائل اعتقادی محورش استوار شده و چه کنیم، مسائل اخلاقی رو باید گفت یا مسائل اعتقادی رو؟ ایشون سخنی بسیار بجا و سزا فرمود، فرمود هر دو رو بگید، هم اخلاقی زیاد بگویید هم اعتقادی، چون متاسفانه در هر دو زمینه به شدت کمبود وجود داره. و بنا هم بر این است که تا جایی که شامل آیه نشیم که میگوییم آنچه را که عمل نمی کنیم، برخی چیزها را خدمت عزیزان عرض بکنیم در حقوق پدر و مادر که من به کرات و مرات گفتم دوستانی که ما مبارک رمضان هم بودن عرض کردیم، در مسئله حجاب، پوشش، غیرت، مسائل لهو و لعب و معاشرت ها و و بسیار گفته این بسیار گفتن صاحب نفسانی که از اونها میباید شنید. اما در مسائل اعتقادی به واقع مطلب همین شاید 7-8 روز قبل صحنه‌ای برای بنده اتفاق افتاد که دیدم که به راستی وظیفه ما اگر خداوند توفیق بده قوی تر کردن بنیادهای اعتقادی مردم در مسائل امامت و ولایت اهل بیت. چرا؟ خدا قسمتتون بکنه انشاءالله، همه گیگه آرزو مندیم، حتی هنوز از کربلا خارج نشده آرزوی برگشتش رو داریم. و رزقنا الله العود ثم العود ثم العود کرارن و مرار. عصری بودم این 7-8 روز قبل، شرف می شدم حرم از نت اول فرسلام با همه. خب حرم ها رو همه رو در مدت این ایام صحنه همه مفروش بود. وارد حرم شدم که مشرف شدم برای زیارت، یک ساعتی شاید به اذان مغرب شاید بیشتر، داخل صحنه آقایی به من رسید، چهره کاملا آشنا بود برای بنده، نام و نشانش رو نمیدانستم اما خیلی دیده بودم و اون چیزی که به ذهن حافظ من میخورد بود که در همین مجالس و پای منبرها و اینها دید. سلام احوالپرسی گفت که آقای فلانی میشه من چند تا سوال دارم بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفت حالا مثلا شاید سوال شرعی یه چیزی جواب میدیم و سریع میریم به زیارت برسیم. ایستاده بودیم. ایشون گفت آجا سوال اولیه من این است که آیا ائمه واقعا دارای این مقاماتی که ما میگوییم و در این زیارتنامه ها میخوانیم هستن یا نیستن؟ واقعا همچین مقاماتی داشتن؟ همچین سوال سوالی نیست که بگی که آقا شک بین 3 و 4 اینه نماز احتیاط بخون دو تا سجده سهو انجام بده. گفتم بس بنشینیم خدمت تو نشست این سوال. گفتم خب تکرار کن این سوال رو، منظورتون چی؟ گفت یعنی واقعا من معصوم بودم؟ بدتر شد. واقعا دارای اسمت بودن؟ واقعا اشتباه نمی کردن؟ واقعا گناه نمی کردن؟ یا دیروز در تهران جلسه بودیم، افراد فرهنگی بسیار برجسته کشور 5-6 نفری بودن، بسیار برجسته، به جهتی نمیخوام حالا بگم کیا چیه، از اینها شخصیتی بسیار هنری ده بالایی در کشور. صحبت این مطلعی بود، خدا مگر اینجوری نیست که پیغمبر یه بشری است مثل ما؟ انما انا بشر و مثل کن و طبیعتا ممکنه اشتباه بکنه، یه سری کمالات رو طی کرده تا بعد مبعوث شد. شخصی ولایی اهل جلسه مثلا بود، این اصلا نبوت رو اشتباهی فهمیدی؟ مثلا خب پس بفهمید پیامبر شما مثلا تشریف آوردن، حالا مثلا اولش سر خوبی مثلا بودن، حالا که نه بعد کم 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 کمالاتی خدا گفته، خب حالا بد نیست مثلا این انتخابش بکنیم، حالا به کمالاتی رسیدن بعد خدا. اگر این اعتقاد باشه نسبت به امام زمان چه میگویی که در 5 سالگی دم از امامت امم زده؟ نسبت به جواد الائمه چی میگی در 8 سالگی؟ ادعای امامت کرده، ادعای حجت خدا بودن بر جمیع جن و انس به گونه ای هم به اثبات رسانیده است که فخر رازی ها که منکران و معاندان اهل بیت بودن در طی قرون بعدها آمدن گفتن که اگر نبود جز جواد، الجواد به تعبیر او، در نسل فاطمه زهرا برای کوثر بودن او بس بود. 40 سال رفتن جواد الائمه امام زمان، ما مثلا توی قاری جایی ریاضت کشیدن، کارهای خوب کردن تا خود جسم نبود و جان بودن با تو به آسمان بودن. ان الله اصطفى آدم و نوح، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدین حتی من نعله. این اعتقاد ما نیست، این اعتقادی که شما میگه اعتقاد نبوت. دقت بکنید، حالا این آقا نماز اول وقت بخونه، بعد به من میگه که مگر نه این بود که آجا پیغمبر اکرم در فاصله ای که وحی اول نازل شد اقرا و بعد چند ماهی که مکس شد در تنزیل وحی، خود پیغمبر دچار تردید در نبوتشون شده. دقت کنید که من تقریبا 2 ساعت دیشب برای این عزیزمون صحبت کردم. سید محترم نمازخون، خیلی خوب، شخصیت فرهنگی و هنری قوی و زار زار گریه کرد. اون عزیزمون که در حرم حضرت ابوالفضل این سوالا رو میپرسید، آیا اهل بیت واقعا معصوم بودن؟ خودشون معتقد بودن معصوم بودن. چه و چه؟ بعد رسیدیم به این که ریشه کجاست؟ ریشه کجاست؟ معلوم شد که این آقا قبل از اینکه بیاد به کربلا یه سفر عمره رفت و در پشت دیوار بقی 4 تا از این جزواتی که جدیداً دولت عربستان در 5 جلد منتشر کرده به او داده، و چون فرهنگی بوده، اهل مطالعه بوده، خونده، و چون خونده در مجموعه اعتقاداتش شک کرده. و بعد به من در حرم از توافض میگوید آجا خودم هم رنج میکشم ولی دیگه اصلا اون حالت سابق رو نسبت به اهل بیت ندارم، الان تو حرم از توافضیم ولی نمیتوانم دلم رو که بنده دیدم آقا وظیفه ماست، نشستیم توی 2 ساعت یکی مسئله اسمت مسئله بررسی کردیم و بعد یه لیست کتاب براش نوشتیم که آقا اینها رو یک به یک بخونید، سوالی داشتید بفرمایید، تماس بگیرید حتما. تا بعد از 2 ساعت گفته مثلا دلم آروم شد، اما هنوزم مشکل داره. من تقاضام از دوستان جوان این است و از عزیزانی که در این محفل شرکت میکنن، اگر این جمع یک جمع خاصه که این چنینه، خب چقدر مگر باید از حق پدر و مادر گفت؟ ما یه مرتبه باید بفهمیم که آقا رعایت نکردن حقوق احترام پدر و مادر مساوی است با عدم پذیرش توحید از انسان. این حدیث هم بارها خوندیم از حضرت رضا. توحید رو از انسان نمیپذیرن بدون رعایت حقوق پدر و مادر. این یه مرتبه خودمون برای خودمون باید حلش بکنیم. حلش بکنیم، تمومش بکنیم. مثلا یه دفعه فرض کنید که طرف میرسد به این که آقا فتوای مجموعه مراجع بر حرمت عرض میشود که تراشیدن محاسن برای یک مرد. خیلی خوب، این برای خودش حل باید بکنه دیگه. اگر رسید بهش یا اهل عمل یا اهل عمل نیست. اگر رسید بهش باید یه مرتبه این تصمیم بگیره تمام عمر عمل بکنه. یه خانم شیعی باید یه مرتبه برای خودش مطلب رو حل بکنه که آقا اون حجاب و پوششی که در مکتب اهل بیت برای یک زن مؤمن خواستن چیه؟ اما اگر این بخواد سر به سر خودش بگذاره و خودش رو گول بزنه، یک کسی که دلش مشکل داره، دل اصل دل مشکل داره دیگه، اصل دل تسلیم خدا نیست، اصل دل وابسته به خدا نیست، دل سپرده خدا نیست، وقتی بگه آقا مثلا خب ما آقا اینجاش اینجوری بزنیم با چه نمره‌ای بزنیم اونجاش اینجوری بترش، خب آقا این چوله زدن مال چیه؟ مال چیه؟ یا مثلا فرض کن که نمیشه لباسمو اینجوری بپوشم، چقدر مون بیرون باشه نباشه، نمیدونم این لباس چقدر چسب، این مریضی دل، خب گفتن پوشیده باش. جلباب چیه؟ چادر هست یا نیست؟ سراندازی که تمام بدن رو کاملا بپوشونه، حجم بدن رو بپوشونه. انسان وقتی دل مریض باشه چادر هم سرش حجاب نداره، حیا نیست درش. اینو باید یه مرتبه حلش بکنیم، یه مرتبه این مسئله رو باید بار خودمون حل بکنیم. بله البته از باب فذکر نفعت ذکر باید مرتب این مطالب گوشزد بشه و گوشزد بشه و گوشزد بشه، نه یک بار، هزاران بار، هزاران بار. حتی انسان میتواند برای خودش این کار رو انجام بده، مانع شرعی هم که نداره، که مثلا فرض کن بنده میبینم که چشمامو نمیتوانم کنترل کنم، برای اینکه یادآور باشه چه اشکالی داره یه انگشتری بدم بسازن، بعد روی انگشتر بنویسم یا من یعلم و خائنت الاعیان، تا این ذکر یه مقداری هشداری باشه برای من. میتوانم چنین کاری بکنم به گونه های مختلف، ولی واقع مطلب این است که ما امروز در معرض چنین خطرهایی هستیم که آقایی رفته عمره، بله رفته عمره به ثواب عمره بره، رفته حج، رفته حج یکی از ارکان خمسه ایمانش رو انجام بده، رکن اصلی و ستون اصلی ویران شده، رفته. یکی گفته امیر المؤمنین معصوم. حالا کار دشمن دشمنیست، اون کار خودش رو میکنن. ما نیازمند تحقیق و تبیین مبانی اعتقادی هستیم که چرا باید به این روز بیفتیم، چرا یک شخصیت فرهنگی هنری کشور که میشه سرآمد هنوز پیغمبر شناسیش در این حده که میگه خود پیغمبر ما یه 5-6 ماه مگر تردید نداشتن آجا؟ نخیر نداشتن. مگر ایشون در هرا اینجوری نبودن؟ نخیر نبودن. پس اینا حرف و چرندهایی است که عایشه ها و ابو هریره ها نقل کردن. اما با اون چنان پیغمبری که ما کافریم، پیغمبری که خودش شک داشته باشه که دیوان است، یا پیغمبر که پیغمبر نیست، یا سخنانی که امروز گفته میشه که آقا اندیشه عصمت مثلا فرض کن از قرن دوم به وجود آمده، کجا اندیشه عصمت که در قرآنه؟ به هر حال قرارم این بود که این نکته رو خدمتتون عرض بکنیم که انشاءالله بر سر آنیم که گرز دست براید طبق معمول از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است، از آقامون ابا عبدالله الحسین و اصحاب او بگوییم که اسوه بودند و خواهند بود تا ابد، و البته هرچه مقایسه کنیم ببینیم ما کوتاهی داریم در حق امام زمانمون، و ببینیم از یاران حسین سلام الله علیه چه درس ها می شود گرفت در یاری امام زمان خیش، و البته بینابین مسائل اخلاقی هم که مبتلا هستم و مجموعه جامعه هست بپردازید. اما باید بدانیم که خلاصه اصل چیز فرض چیز. حالا یا آقایی رفته فرض بفرمایید که حج، شک در اسمت اهل بیت کردی، در فضائل اهل بیت کردی، در ولایت اهل بیت کردی، نماز اول وقت بخون، احترام پدر مادرشون گرد، چه فایده؟ چه فایده؟ حضرت رضا سلام الله علیه حدیثی دارن خیلی تکان دهنده است، فرمود محبت ما را رها مکن به اتکا عمل صالحت، محبت و ولایت ما را و عمل صالح و بندگی و معصیت نکردن و مقید بودن و تدین رو رها نکن به هوای اینکه خب ما محبت اهل بیت داریم. ولی تفاوت اصل و فرع رو هم باید بدانیم و خیلی سعی کنیم که مبانی اعتقادی خودمون رو به انواع مختلف تقویت بکنیم. اما به صد اما این آقایی که در حرم حضرت عارفه دیدیم که بارها هم تو جلسات دیدیمش، بعدن که مطلب عصمت رو و فضائل اهل بیت رو براش حل کردیم و دلش آرام گرفت، کجا چه باید کرد؟ واقعا اینجوری خیلی خطرناکه. ما یه حج رفتیم اصل تشیعمون نزدیک بود، بنابراین اینجوری که شما میگید ببازیم و خب خدا مثلا را خیرتون بده، دلم آروم شده یا فلان، چه باید بکنم؟ گفتم آقای فلانی ببین، این که شما میگویید شبهه اون وهابی انداخته در دلت درست، اما شما باید این رو بدانید که اگر اون وهابی شبهه هم نمیانداخت، یکی از مشکلات جدی ما امروز بحث حرامخواری است، بحث رباست، و البته در دلی که لقمه لوا در شکمی که وارد شد و لقمه حرام وارد شد، این معتقدم که باشه کم کم ایمان از او سرد میشه، سرد میشه. تا گفتم آقا دست منه بر دلم، بله مبتلایی، خب بله. و بحث حرام خاری، مسئله ربا متاسفانه بلیه یا عمومی است که به شدت و گسترده دامنگیر جامعه ما هم هست، کما اینکه دامنگیر کل جوامع دنیاست، دامنگیر جامعه ما هم شده، خیلی فاش و علنی هویده. و البته علاوه بر ربا، حرامخواری فقط به ربا نیست، حرامخواری فقط به ربا نیست، حرامخواری گونه های مختلفی داره و جلوه های مختلفی، جلوه های مختلف. علاوه بر حرام، لقمهات مقامات، لقمه های شبه ناک، خب بله همه اینها تأثیر میگذارن، ممکنه کار به جایی برسه که خدای نکرده انسان سخن حجت خدا رو بشنود در دلش تأثیر نکنه. مگر امام سجاد نفرمودن، عرض نکردن خدمت آقا امام حسین که آقا اینها چطور این سخنان شما رو اتمام حجت هایی با اون سوزناکی جانگدازی در کربلا رو میشنه من از شما تکار نمی کنم؟ فرمون ملعت و بطون هم من الحرام، همه هم شنیدیم شکم باشون دقم حرام باشه. این هم بازی مسئله است که آقا مثلا ما هر مرتبه مثلا یک جوانی باید مثلا هر هفته بهش میگن آقا لقمه حرام، لقمه یه مرتبه خودش باید حل بکنه که آقا روزی رسان خداست، من عهد میکنم با خدا، عهد میکنم که برم شده از گرسنگی بمیرم لقمه حرام نخورم، باید حل بکنه، یه مرتبه باید حلش بکنه. و متوجه خطرات چند باید یه مرتبه بشه که این چه خطرهایی داره. حالا از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. توسل در نص صریح قرآن هست، وابتغوا الیه الوسیله، و در سیره پیامبر اکرم ما و امروز وهابیان سلفیانی که میگویند توسل شرک است، چگونه جواب میدهند که در صحاحه خودشون نقل کردند که باران نمیبارید، عمر بن خطاب عموی پیامبر عباس ابن عبدالمطلب را برداشت آورد، گفت خدایا ما به وجاهت عباس به محضر تو توسل میجویید. نمیخوایم بگیم قول و کردار این شخص حجته، میخوایم از باب جدل عرض بکنیم که این که مثلا شما میگید ما سلفی هستیم و عمری باشیم و ابوبکری باشیم و به روش و منش اونها عمل بکنیم، اونها که خودشون این کار کردن به یه گونه ای، ولی اونم از رندی و خباست و رزالتشه که حالا وقتی میخواد یک کسی رو به عنوان مظهر وجاهت در پیش خدا جلوگر بکنه، امیرالمومنین به سراغ عباس، به سراغ عباس، حتی ممکنه عمدی باشه به جهت دکان تراشی در مقابل امیرالمومنین. به هر حال توسل اندیشه ناب قرآنی است. متوسل شدن به اولیاء الهی که یا انسان از اونها بخواهد که شما در پیش خدای شفیع بشوید و از خدا بخواهید که خدای ما را بیامرزد و نواقص کار ما را جبران کند، یا خدای را سوگند بدهد به حق اونها و به نام اونها، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، که خدا به برکت اونها به انسان عنایتی بکنه، که این در سیر و روش همه انبیا بوده. این اصل توسله. اما سخن محرم و امام حسین در زیارت آقا میخوانید که لم یتوسل المتوسلون. وسائل توسل مختلفه. وسیله ای که شما توسل بجویید که کسب رضایت الهی بکنید، همین که رضایت مادرتون رو جلب بکنید، ازتون خوشنود بشه، خود این یک توسلیه به یک معنا. به یه معنا یک کاری کردید مادرتون خوشحال شده، به این وسیله خواستید خدا رو از خودتون راضی کنید، یک نوع توسل، توسل به این وسیله و ابزار. اما توسل به اولیاء الهی حضرت ابا عبدالله عرض میکنید که لم یتوسل المتوسلون به وسیلتین اعظم عند الله منکم اهل البیت. به هیچ وسیله‌ای کسانی که میخواهند توسل بجویند، چون وسائل فراوان، توسل نجسته‌اند که در پیش خدا عظیمتر باشد از توسل به شما اهل بیت. به اهل بیت باید برای چی توسل جست؟ برای همه چیز، برای هر نیازی. ما سراپا فقر تو مأوای علم، ما سراپا جهل تو مأوای علم، ما همه فقیر بزاد و حضرت حقنای بزاد. برای همه چیز باید از خدا خواست، همه چیز رو باید از خدا خواست و در همه چیز هم باید توسل جست. اما خب نیازهای ما اهم می‌دارد و مهم می‌دارد. حالا برخی از نیازها هست که گرچه ضروری می نماید اما چندان ضروری نیست. اما برخی از نیازها نیازهای حقیقی و ابدی است و نیازهای اساسی است. اگر یک کسی 4 تا انگشت نداشته باشه می تواند زنده بماند، اما اگر یک کسی شش نداشته باشه، ریه نداشته باشه، نمیتونه. خدا به حق امیرالمومنین سالگرد رحلت مرحوم مقدسان هم از رحمتش بفرمایید. اجزای رئیسیه بدن انسان باید باشه. ما برای اجزای رئیسیه روحمان و سعادت ما ببینیم، سعادت ما اجزای رئیسیش سرآمد نیازهاش چیه، برای اون باید متوسل جدی شد. یک، چه کسی متوسل میشه؟ گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. در مسئله جسم و پیکر انسان شما یک رشته تارها و اعصاب حرکتی دارید، یک رشته تارها و اعصاب حسی. اعصاب حسی هستند که درد رو اعلام میکنند. چون شما درد دارید به دنبال درمان میرید. اگر انسان دردش نگیره، من یادم هست یه چند سال پیش در یک روزنامه ای دیدم، نه از این روزنامه های علک، روزنامه رسمی و خبرگزاری رسمی، که اعلام کرده بود که در یزد یه پسر 13-14 ساله هست، این اعصاب حرکتی او فلج نیست، کار فعال، خیلی هم شاداب و خیلی جست خیزم داره، اما اعصاب حسیش کلان کار نمیکنه، حس نمیکنه. و پدر و مادر این به اختناق آمده بودن و مونده بودن که چه باید بکنن. چرا؟ چون میگفتن مثلا این میره بیرون و میاد، وقتی آمده میدیم تمام دستش سوخته، انگشتش مثلا فرض کن بریده، چه درد که احساس نمی کنه، وقتی درد احساس کنه و سوخته سوخته. اما شما بمز این که خدای نکرده گوشه ای مثلا فرض کن ناخونی بدنتون ضعفشون سوخت، چون درد احساس میکنیم دنبال درماش میبینیم، پامادی بزنم کارش بکنم، درستش بریده و مثلا سوخته، اصلا پوستش از بین رفته، اومده نگاه میکنه میخنده، ای دسته، چی شده حالا؟ لذا درد هم رحمته، و خیلی رحمته، و خیلی رحمته، خیلی رحمته. تب میکنی، تب به یک معنا رحمته. به محض اینکه یک نقطه بدن انسانی اشکالی درش هست، میکروبیست، ویروسی هست، مسئله ای هست، عفونتی هست، فوراً چراغ قرمز میشه، فوراً بدن شما تب میکنه، اعلام میکنه که آقا مشکل دارم من. فکر بکنی درد خودش نعمت به این معنا. و درد، درد روحه، مرض، مرض روحه. و اگر روح متوجه درد نشود چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میخواد؟ لم یتوسل المتوسلون. ما باید برگردیم ببینیم دردهای روحی ما چیست. بله گفتن اساس و عمود دین نماز است، و آن کس که نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به او نرسد. این هشدار. نماز ما چیه؟ بنده خدا میداند خودم را عرض میکنه چرش کنم. من یکی که اینچنینم شما را نمیدانم که هر وقت که مشرف بشم کربلا یا شبهای کرد، یکی از حاجتهای من این است که خدا نکبتهایی رو که در زندگی ما هست که بر اثر این بد نمازخوانی و دیر وقت نمازخوانی و عرض می شود عدم حضور قلب و تمامی آداب و شرایط نماز است، خدا این نکبتها رو یه جوری از زندگی ما بردار. چون ما که نمازمون نماز نیست، نکبتهاش هم که بلا شک هست، نکبتش بلا شک هست. کسی که نمازش رو دیر بخواند که دیر میخوانم، نتیجه تن زندگیش برکت از رزقش میرود، کارش ناتمام میماند، در هنگام مرگ اتشنا خواهد بود، در قبر عذاب خواهد شد. ما که نماز ما هر روز اینجوریه، پس این نماز ماست. نکبت هایی رو که در دنیا و آخرت با این نمازمون گرفتار میشه، خدا یک کاری بکن اینا برداشت به لطف خودت، به عفو خودت برداشته بشه. تهاون در صلات، سبک شماری در نماز، خب در من هست، میبینم که هست، باید یک کاری بکنم که همین تهاون رو ببخشم به حق زین العابدین، به نماز شب زهرا سوگند، و هم نکبتاشو بردارم، تبعاتش رو بردارم، آثار شومش رو از زندگیم بردارم و مانند اینها. لم یتوسل المتوسلون. باید بدانیم در چه شرایطی هستیم. در شرایطی هستیم که بسیار شرایط ما سخته، سخته. عرض کردم در مجلسی که در 100 سال پیش برای سالم و متدین زیستن یک جوان این همه مشکل نداشت. نداشت. در معرض دید او این همه صحنه‌های ناروا نبود. نبود اصلا، نه تلویزیونی بود، نه رادیویی بود. اگر یک کسی میخواست بره ساز آواز گوش بده، با 4 تا دهلی میامدن مثلا از یه شهری عبور میکردن که این حالا بره مثلا گوش بده. یه همچین نبود. خدای نگرده صحنه حرام رو اصلا میسور نبود. شهرها کوچک بود، همه هم رو میشناختن، انگشت‌نما میشده، ارتباطات ناروا اصلا میسور نبود. دوستی های سلام علیک حرام. آقا مثلا بنده ما یه دختری صحبت بکنم، میسور نبود، ممکن نبود، انگشت‌نما میشدن، نمیشد. محیط ها کوچک بود برای یک نوجوان یا جوان امروزی. همه چیز فراهمه، فراهم نیست، در دسترسشه، فراهم نیست، از در و دیوار و گوش و کنار داره به گوش و چشم او فرو میده، نخواد به دستش میده. سایت ها، چت ها، ماهواره ها، و فراری هم نمیشه ازش کرد. چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ فضا فضای آلوده ایست. عرض می شود که در کل دنیای امروز این چنینه، و این آثار بالاخره جهان رسانه ها و ارتباطات. در زمان صدام علیه اللعنه می رفتیم کربلا، خب می رفتی توی هتلی، پس اون کنار حرم امام حسین سلام الله علیه، اون تلویزیون اون زمان عراق مثلا ساعت 6 شب تا 10 شب برنامه داشت، تلویزیون سیاسفیدی در به داغون میگم، هیچم برنامه نداشت که مرتب کلمات دوربار جناب صدام حسین رو هی پخش میکرد، زیرش هم میگفت که از سید الرئیس صدام حسین، از سید الرئیس صدام حسین، حالا همه رو به هم میزن کلمات آقا رو میفرمود. خب رفته، جهان رسانه ها آمده، همه خانه ها ماهواره. حالا شما میبینید توی هتل میبینید دمت با حرم سید الشهدا فاصله دارید، کارمندان هتل نشستن همه جلوی جن، مثلا زن و مرد و اینها، فیلم خلاف فیلم که هزاران حرام درش هست، از اون موسیقی پیش از سرناج همه دارن میبینن. در 40 سال پیش، در 50 سال پیش، در 100 سال پیش اصلا کسی تصور اینو نمی‌کرده که در سرزمین کربلا مثلا بشه یه آهنگ گوش کرد، تصورش هم نمی‌کرده، تصورش هم نمی‌تونسته بکنه. پس از در و دیوار گناه می‌ریزه، ما بخوایم یا نخوایم در معرض گناه آلودگی هستیم. یعنی بنده موسیقی گوش نمیدم، حتی من دلنگ دلنگ اول و آخر اخبار هم گوش نمیدم، اما تو هواپیما نشستی می‌زنی، میری یه جایی کار داری، آسانسورش بالا پایین میری میزنه، هر جا میری میزنن، نه اینجا، همه جای دنیا، همه جای دنیا. و این خب بالاخره کدورت رو در روی شما ایجاد میکنه. شما اگر در یزد زندگی بکنید یا در کاشان، یه لباس سفید بپوشید، 10 روز هم این لباس سفید تن شماست، خب خیلی تمیز باقی میمونه. تهران شما زندگی میکنید، میرید مثلا تو طرف منطقه مرکزی شهر برمیگردید، با کسی تماس نداشتید، میبینید یقه سفید شما پر دود سیاه شده. روح ما هم همینه. این نیست، 100 برابر از این حساس تره. جذابیت روح 100 برابر افزونتر از جذابیت جسمه، چه در زمینه آلودگی چه در زمینه نور. این درسته. چه کنیم؟ نمازمون این، آدابمون این، احترام به پدر مادرمون خراب، صله رحممون خراب، همه لجنن در لجن است، لجنن در لجن است. رحم و مروت ها کم، ددمنشی ها و گرگ صفتی ها فراوان. فضا آلوده، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعاها بالا نمیره، گناهانی که فضا رو تیره میکند به تعبیر روایات ما، فضا تیره، هر کجا میروم همین رنگ است، تار و تیره گرفته غم افزا. معاشرت ها مؤثر. خب شخصی که در 40 سال قبل در این شهر زندگی میکرده با کیا مینشسته، با کیا میرفته؟ حالا فرمی چرا میذارید تو سر ما؟ در یکی از توقیعات امام عصر هست، نه برای ما، برای شیعیان زمان غیبت صغرا، که پدران شما یعنی شیعیان پیشکسوتان عالم تشیع از شماها به بودن، چنین بودن، چنین بودن در تواش. کسی از آقایان علما میگفت که در ماه رمضان فقط نه از علما، نه از طلبه ها، فقط از مردم عادی حداقل هر شبی 40-50 نفر در ایوان نجف در قنوت نماز شبشون ابی حمزه صمادی میخوانده. حالا من طلبه در شب ماه رمضان حال ابی حمزه صمادی خواندن ندارم، حال حافظ خوندن دارم. وقتی هم قرار شد برای مردم حرف بزنم، بازم از حافظ و مولوی میخوام صرف بزنم. بس این حرفا حالش اصلا در ما نیست. و مزاج فرق کرده، مزاج ما فرق کرده. بچه یه فرض بفرمایید که 30 سال قبل در زمستان روی این کرسی 4 تا نخود کشمش، کشمش اعلای درجه یک میتوشتن روی مثلا فرض کنید کرسی، نخودی، پسته، چیزی، حالا چیزی که فراهم میشد، تمامش مواد طبیعی حقیقی اصیل خوب، پر پر از عرض می شود که ویتامین ها و پر از مواد لازمه برای بدن، همه خوب دست اول تولید خدا با بسته بندی خدا. خب این خورده غذاش هم مثلا غذاهای سالم، مثلا آیه پاک، هم سالم هم پاک، خورده قوی هم بوده، مرتب هم بوده. ما چی میخوریم؟ آشغال. بچه هامون چی میخورن؟ آشغال. بعد حالا شما عرض میشود که الان بیان یک دون از اون غذاها به بچه ما بدن، پس میاره، مزاجش نمیکشه، مزاج اصلا عادت نداره به غذاهای سالم، عادت رو بیاد آشغال. در چین شنیدید مردم سوسک میخورن، سگ میخورن، گربه میخورن. فراوان ها همینجور که شما مثلا در مرغ فروشی حالا مثلا مرغ ها رو میبینید که خیلی پوسکنده و آماده و مرغ پرکنده اینجا از میشود که میبینید در معرض فروشه، اونجا گربه پشکنده در معرض فروشه. واقعا یعنی من دیدم، گرس من چین نرفتم، دیدم که عکس ها و تصویر هاش رو که قشنگ مثلا اینجوری همه گربه ها رو با سر زبم که نکرده، با سر گذاشته، یخ زده، خیلی مرتب آماده. مار میخورن، حتی سوسک میخورن. خب مزاجشون، مزاج جسم الان جوری شده که دیگه شما اصلا روغن زرد نمیتونی بخوری، نمیدونم چی میگن، نمیتوانی بخوری غذاهای قدیمی رو. چی میتوانی بخوری؟ آشغال. بچه مثلا فرض کن حالا آشغال، آشغالی که کسی هم که تولید میکنه میگه آشغالی، خودش هم میگه آشغالی. نوشابه میخوریم که روی خود مثلا فرض کن نوشابه ترکیبش رو که نوشته سه تا ماده سمی داره، بنزوات سدیم سمه، دی اکسید کربن رو بدن به زور میده بیرون، ما رو واسه میدیم تو سه تا سم روش نوشته که داره. خب طبیعتا مزاج ما سر با اون قصه رو شنیدید که طرف از بازار عطارها رد میشد، کارش از میشه تخلیه فاضلاب بود، از بازار عطارها که رد میشد بیهوش شد. مردم هم بدبخت هم که نمیدونن این چی کار است، مثلا یک گلاب می آوردن میرسن، هرچی گلاب میرسن بیهوشتر میشد. یه کسی که میشناخی این رو آمد گفت آقا من میدونم چی جو بابش میگه، برید کنار گلاب نریزی بدتر میشه. رفته همه رفتن کنار، میدونن آقا چه معجزه مسیح آمده میخواد مرده زنده بکنه. رفتی که نجاست آورد گذاشت کنار بینیش، یک نفس راحتی کشید، یک آهی کشید، به هوش آمد. همه در تعجب از این معما که همه با گلاب به هوش میان، این با نجاست. بابا این در اون محیط آمد، در اون محیط پرورش کرد، مزاجش اینه، مزاجش اینه. مشکل ما مشکل روح ماست که روح ما در این فضای آلوده مزاجش تغییر کرده، لذا ما از نماز لذت نمیبریم، لذا ما احترام پدر مادر رو ذلت میدانیم، لذا خانم ها اطاعت از شوهر را و حسن التبعل را که جهاد زن است ذلت میدانن، بدبختی میدانن، اسارت میدانن و صدها مشکل دیگه. در روایت ما هست در آخر الزمان درویی رو هنر میدانن، حرام خاری را غنیمت میدانن. روایت رو خونده بودیم اگر خاطر مبارکتون باشه، در علائم آخر الزمان در ماه رمضان دو سال پیش فرمود روزی که بگذرد در آخر الزمان بر عده عموم اینها در اون روز نتوانند یک فحشایی رو انجام بدن، یک گناه کبیر رو انجام بدهن، وقتی که روز سپری میشه احساس غبن میکنن، احساس میکنن ضرر کردم، مثلا امروز نتونستن کاری بکنن، نتونستن گناه کبیر یک فحشایی مرتکب بشن. پس مزاج اصلا کاملا فرق کرده، وارونه شده، مست شده. آقا سوال، این همه ما روایت داریم در آخر زمان مردم مست میشن، کو شما در آن دیدید یکی مثلا چهار تا گوش در بیاره و نمیدونم دم در بیاره؟ نه، اما به راستی مست شده. علامتش هم اینه که 20 سال قبل، 15 سال قبل، 40 سال قبل، 30 سال قبل اگر یک همچین صحنه‌ای مثلا الان اتفاق میفتاد، امکان نداشه کسی که داره مثلا رد میشه ماشین گرم نشسته داره یه مسیج میده، یه پیرمرد پیرزن کنار خیلی، امکان نداشت سوارش نکنه، امکان نداشت سوارش. و الان کم کم احساس میکنید امکان نداره سوارش کنه، بهش کاملا مسخ شده. امکان نداشت خبر بگیره از همسایش و الان امکان نداره که خبر بگیره از همسایش. آپارتمان کنار هم کسانی وارد شدن، دوز یارو رو چاقو چاقو کردن و فریاد میزده. هیچ کدام از همسایه نرفت با ما چه خوب میکشنش بکشنش. پس مست شده. وقتی مست شد مزاج ما هم تغییر کرده، مزاج تغییر کرده. و همچنان که اگر مثلا یک کسی حالا بیاد غذای قدیمی رو بخوره که همش فایده بوده، همش فایده بوده، انسان رودل میکنه، بالا میاره. ما هم اینجوری هست، نمیتوانیم، نمیکشیم. چه باید کرد؟ در این منجلاب به این شدت گرفته، چه باید کرد؟ آقایی بوده است در تهران، خدا رحمتش کنه، بسیاری از شما ممکن است نام آوازه او رو شنیده باشید. نام او رو اگر نام او رو نشنیده باشید، همه شما یقینا اشعار او را و دمهای محرم او را شنیده اید. نسبت به حضرت ابوالفضل مرحوم حاج اکبر ناظم مدان تهران بود. این از جهت خانوادگی شازده هم بودن، شاهزاده بودن. مادرش یه علاقه به امام حسین داشته. تمرسکای امام حسین عجیبه، امام حسین عاشقهای عجیبی داره، عاشقهای عجیبی داره. داره حفظ کنه برخی از اساتید ما رو در قوم، علامه آقای عاشق اندازه جعفری. خب یه مردی در اون حد فرهیختگی بید، افراد عجیبی دارد. ما افراد عجیب، خدا قسمت رو کنش دوست شبه قدیر نجف به قدری سرد چند درجه زیر سر بی جمعه نمیتوانید شما کنار خیابون حتی یه وقت بیستی باید سری میرفتی. دیدم دو تا جوان آمدن ایرانی دم حرم امیرالمومنین، شبها تا صبح کفش مردم رو صلواتی باکس میزن. یه عشق و فنون، این به چه ذهنی گذور کرده؟ مثلا خدایا من برم نجف و حرم امیرالمومنین، اون زری امیرالمومنین تو بیرون کنار خیابون تو اون هوای سرد میشینم کفش واکس بزنم. تو جوان خیلی جنتلمن، تا صبح اینا کفش واکس میزد. این یک دلدادگیست. بعد کسی که نمیفهمه محبت چیست و عشق چیست، عشق حالا تعبیر محبت به اهل به چیست، که مثلا خودش مسخره است، این رو مسخره میگه. خب دیگه یا امیر ابن من لیاقت ندارم، اینقدر معرفت داره که میگه من لیاقت ندارم میام تو حرم تو نجف. بگذار که در سایه دیوار تو باشه. همین افتخار من برای من که کفش ظاهر تو رو بگیرم، گرد و غبارش رو پاک بکنم با دستم، بعد باکس بزنم. حالا مرحوم حاج اکبر ناظم خدایش رحمت کند، عجوبه ای بوده در این وادی. چطوری تربیت شده؟ خواهران، مادران مخصوصا سخن من رو دقت کنید. اگر من و شما اینجا نشستیم اثر تربیت پدر و مادرمون بوده، اثر این بوده که اونها محبت امام حسین رو قطره قطره در کامل روح ما چکاندند و چشاندند. تا حالا سیر نمیشیم تو این سرما مثلا تشریف آوردید برای اینکه از حسین بشنوید. چکاندند و چشاندند، ما هم نسبت به دیگران کاشتند محبت اهل بیت رو در دل ما، و ما خوردیم میوه شیرین محبت اهل بیت رو. ما نیز بکاریم تا دیگران بخورن. ما در این مطلب کوتاهی میکنیم، یقینا کوتاهی میکنیم. همین آقایی که در حرم حضرت ابوالفضل این سوال رو از من کرد، بعد گفت آقا چرا اینجوری شده؟ گفتم جهتش اینه که شما تا به حال شده، چند سال عمرت؟ 50 سال. تا حال شده بری در مثلا مشهد پیش این کسانی که هستن از نخبگان، از فرهیختگانی که با مکتب عطرت و قرآن پروریده شدن و راویان حدیثن، یه وقت درسی بگذاری، درس بگیری امامت رو، ولایت رو؟ گفت نه. برای بچت این کار کردی؟ گفت نه. گفتم اما نمره 20 بچه ما در شیمی، در زیست‌شناسی، اگر بشه 18 بانیم حتما یک کسی رو میآوریم در منزل به این درس بده. ساعت هرچی هم بگه بهش میگیم. چون عقده حقارت ما به 20 گرفتن بچه ما جبران میشه، تأمین میشه نقطه عبارت. اگر که از اینست بفرد، اگر این دانشگاه امام حسین و مجالس امام حسین نبود که ما از دین هیچی نمیدانستیم. خود من نرم عرض میکنم، خود ما هم مادر حاج اکبر ناظم شاهزاده بوده، شاهزادگان قاجار، اما از کودکی گفته من باید این بچه رو کاری بکنم شازده مازده و پولدار و تاجر اینا نمیخوام باشه، میخوام این فقط نوکر امام حسین باشه. مادر از کودکی این بچه رو جوری تربیت میکرده و هی گدایی در خانه حضرت امام حسین زار زدن که آقا اجازه بدید بچه من در دهه محرم دله های مردم را بر تو و اهل بیت تو بلرزونه. آقایان، جوان ها، کسانی که تازه ازدواج کردید، همه، حتی پیر مرد، به خدا این شبها باید شما حسین زهار بزنیم که تو را به حق حبیب ابن مظاهر آقا اجازه بده در نسل ما این چند تا روز خون باشه. خدا پدر شما رو بیاموزه. حاج اکبر ناظم بزرگ میشه، میشه حاج اکبر ناظم، معروف دمهای او. ای اهل حرم، سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. این امال اوز امشبی را و شهدین در این امال اوز آقایی میکرده در تر. اون قصهش هم معروفه که حتما همه تون شنیدید، حتما همه شنیدید که روز تاسوعا که روز اوج کار او بوده، چون همچین حالت دلش حالت اظهار ارادت به حضرت ابوالفضل بوده، ابوالفضلی بوده، روز تاسوعا که میخواد بره اوج کارشه تو بازار تهران، بره رو چهارپایه برای همه هیئتایی که دارن رد میشن بخونه، میان میگن آقا دختر 18 سالت مرد، خودش میره بالا سرش میگه دختر مرد. خب باید روز تاسوعا رو هیئت رو دسته رو ول کنه بره کجا؟ بره دنبال این که بچه‌شو بشوره، دخترش رو کفن کنن، دفن کنن. حالا میگفته با عاشورا و بس کی میشه. زنش بچه‌هاش با تشر داد میزنه که دست به این بدن نزنی. امروز تو تاسوعاست، ما کار داریم. مرده که مرده، ولش کن. خودش میده بازار و هیئت و هیئت رو دارن رد میشن، میره رو چهار پایه. قبل از اینکه بخواد بخواند میگه یا ابوالفضل، کار من خوندن روز تاسوعا است، من کار خودم رو انجام میدم، من وظیفه خودم رو نسبت به تو انجام میدم، کارم رو به خاطر اون دختر مرده ترک نمیکنم، کار تو هم مرده زنده کرده، میخوای بکنی میخوای نکنی، اینجوری طلبی هم ندارم که اگه نکردی فردا نمیخونم، نه قربونت برم. شروع میکنه به خوندن، وسطای خوندنش میان دامنشو میگیرن، زنشو به چشکیر، دخترت بلند شد. بچه های این دختر هست، یکیشون رفیق منه، با هم کربلا بودیم، بچه های همون دختر هستن، مدعا هم از اون فهم بسر. کسی از رفقا در همین سفر کربلا میگفت که من با حاج اکبر ناظم خیلی مانوس بود، خیلی معنوس بوده، مریدش بوده، نه مریدی که نمیدونم یه قطب پیره این چرنده چیه، نه مرید ارادت او به ابوالفضل بوده که این چه دلیست که مالا مال از محبت امام حسینه و خودش رو نوکر میدونه، نه بیش. جوان بودم و خب گفتم حاج اکبر بیا قول بگذاریم، صمیمی شده بودیم، قول بدیم به هم که اگر از دنیا رفتیم بعد از مرگمون بیایم و بگیم که اون واسه چه خبره. خب معلومه من زودتر میمیرم. گفتیم حالا شاید ما زودتر میمیرم. خب باش. از دنیا رفت. مدت ها گذشت. من همش در انتظار این که این رو ببینه و خبری نمیشد، نمیشد، نمیشد. یه شب به امام حسین گله کردم که آقا این آقا نوکر شما بوده. من دوست داشتم ببینم ببینم این چی کار کردید، این چی شد سرنوشتش، این همه ارادت و عبر فضل عبر فضل کرد. اون شب در عالم خواب دیدم، دقت کنید جوانها، قرآنی باز شد، قرآن بزرگ است، یه فرش سدر چه بزرگ، از میان قرآن نوری بلند شد، ساطع شد، نور مجسد شد، شد حاج اکبر ناصر. حقیقت اصل قرآن محبت امام حسین. نمیشه گفت محبت امام حسین داریم قرآن خوندیم یا نخوندیم، نه این غلطه. امام حسین سر نیزه هم قرآن رو خوند. اما اگر قرآن بدون امام حسین باشه، قرآن است که فتوا به وجوب قتل حسین در ماه محرم میدهد. شرح قاضی مثلا رحمت الله علیه مثلا فقیه بوده، مثلا قاضی است. ماه محرم که جدال جنگ حرامه، حتی در جاهلیت حرام بوده، در جاهلیت عرب، ولی فتوا داد برای بود که واجب است جنگ با حسین، واجب است نه جایز است، واجب است جنگ با حسین، کشتن حسین واجب. با آیه قرآن هم استشهاد کرد، قرآن خوندن، شمشیر زدن به فرق امیرالمومنین. ابن ملجم قرآن خوند، شمشیر زد. از میان قرآن نور بلند شد. تیم جوره حاج اکبر ناصر آمد این مدت ها گفت بله. گفتم اون طرف چه خبر، کجایی، چیکار کرده امام حسین بود؟ گفت انقدر بگم بهت، امام حسین در هر روز 12 روز خام دارد، 6 نفر صبح، 6 نفر بعد از ظهر. من یکی از 6 نفر بعد از ظهر هم که برای خودشون روزه. مگه امام حسین طالب روزه است؟ بله. ای کاش بفهم. آقا امام حسین گرفته تو عالم و تو بهشت و فلان. نه نمیدانی، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. بله بله، امام حسین روزه کشید. در جلسه امشب گفتم جوانها، خود امام حسین تو حرم امام حسین کسی از بچه های تهران اومد نشست، جوان هم سن سالشون، آجا یه چیزی بگید، مثلا وقتی میگردم یه چیزی بگو نصیحت بگو خجالت میکشه، چی بگم؟ هی اصرار. گفتم واقعا یک چیزی بگم؟ گفتم حسین حسین حسین، اگر عزت میخواهید حسین، چون یه نفر برای من پیدا کن در طول تاریخ که تو خونش روزخانی بر حسین کرده باشه، ذلیل شده باشه، دستش پیش مردم دراز، یه نفر برای من پیدا کن. صبح فرودگاه تهران کسی از رفقا من رسون، پدرش میلیاردر، دم رنگش پریده یه جوری، لحظه خداحافظی گفت آقا پدر من در یه موقعیتی بسیار سخت خد اقتصادی قرار گرفته، ممکنه همه چیزی چش دست بره، چه کنی؟ من روزه بخون، خونتو بکن خیمه امام حسین. امام حسین دیگه نمیذاره این خیمه با قارت بره، این خیمه رو نمیذاره با قارت بره. عزت دنیا میخواهید امام حسین، برکت میخواهید برکت امام حسین، برکت نسل میخواهید امام حسین. به من نشان بدید خانه ای رو که درش روزخانی باشه، بچه هاش زندان رفته باشن، جنایتکار شده باشن، نشان بدید. سالها پیش در تهران به جوانی برخوردن، این مرتب نبود، از خیلی از جهات مرتب نبود، یا آقاران را اشارتی کرد، ولی به من گفت آقا من تا این حد میرم جلو، اهل مشروب خاری نیستن، به ناموس دیگران احترام میگذارن، ولی دیگه هیچ از دین نداشت. وقتی که مقدار بیشتر باهاش صحبت کردن گفت بله، مادر من اهل روزخانی است و دهه اول محرم روزه میگیره و پارچه میزنه که بفرمایید به روزه، یه جایی اثر خواهد کرد. آخرت میخواهید؟ آخرت اصلا دست حسینه. حساب آخرت با کیست؟ در زیارت امیرالمومنین میخوانید السلام علی حاکم یوم الدین، حاکم یوم الدین. آخرت بهشت است امام حسین، ملک امام حسین، مال امام حسین، هورالعین از نور امام حسین خلق شد. خدا میخواهید امام حسین، امام زمان هم میخواهید امام حسین. ما کجا؟ امام زمان کجا؟ حتما سلام ما به محضر حضرت ولی از جسارت و حضرت ولی است. مگر تو مجلس امام حسین؟ مگر زیر سیاهی حرم امام حسین؟ حوزه امام حسین؟ مگر با لباس مشکی عزای امام حسین؟ بله، وقتی لباس مشکی رو پوشتم اول محرم دیگه رو میشه میگم السلام علیک یا صاحب الدار یا صاحب الزمان، اعظم الله لك العرش فی مصیبت جدک. همه چیز امام حسین، راه رسید امام حسین. هر گرفتاری دارید زن و مرد، گرفتاری، هر گرفتاری دارید، خونتون روزه بگیرید، تجربه کنید، ببین نتایجش. خلاص، گفت ما 12 نفریم، 12 نفر، یکیشون منم، روزه خانه خاص ابی عبدالله. گفتم حاج اکبر چه باید کرد؟ گفت زمان شما خراب شده، نجات از این زمان ممکن نیست. چه کنیم؟ گفت تنها راه نجات تو این است که بر حسین زیاد گریه کنید. این راهش. راست گفت. ما فقط باید بگیم خدای از نمازهایی که خواندیم استغفر. از این عباداتمون استغفر الله، از این زیارت هامون استغفر الله، همش استغفار لازم داریم. مگر امام حسین؟ امام حسین که میاد فرق کنه، همه چیز فرق کنه، همه چیز فرق کنه. خوردن خاک حرامه، مثل گوشت خوک میماند، اما از زیر قدمگاه امام حسین باشه میگن شفاست. نماز در مسافرت تمام خواندی باطل. کنار ذریع امام حسین باشه فرق. همه چیز رو برای او عوض کرد. چطور عوض نکنه؟ چطور خدا عوض نکنه که زن و بچه شو برداشته تو بیابون ها به خاطر رضای خدا داره به کربلا نزدیک میشه؟ که خدایا این سرم این پیکرم تو مدینه سرشو گذاشت روی جدس قبر پیغمبر اکرم، گریز یا جده ببین حسین تو اندر کنار قبر تو، میگوین با یزید بیعت کن و الا گردنت رو میزنی. پیامبر فرمود حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیل. ابن عباس اومد جلوی مرکب حضرت رو گرفت در مکه. آقا فرمودی ابن عباس جدم گفته است باید بروم، کشته هم خواهم شد. نمیخواد برای ما مصلحت بینی سیاسی بکنید که مثلا اینجوری بشه، خودم میدانم. ابن عباس این تربت قتلگاه من است، همراه خودم است. گمان میکنی نمیدانم؟ ابن عباس عرض کرد که آقا اگر میروید زینب کبرا رو نبرد. فرمون ان الله شاء ان يراهن سبايا. حالا داره میاد، هنوز علی اصغر در آغوش مادرش، هنوز مادر قاسم پسرش هست، یادگار امام مجتبی، هنوز جوانان بنی هاشم بر گرد لاغی زینب کبرا است. و زبان و حال او که خدایا آمدم این سرم این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این ربا، این من و این ذکر یارب یاربم، در این مسیر را چه مناجات هایی با خدا داره، چقدر یارب یارب میزه، این من و این ناله های زینبه. خواهرش هم میدانست به کجا میروند، هرچه نزدیکتر میشد ناله های زینب. پس ندا آمد زهق که ای شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق. خدا رحمت کنه کسی که این شعر رو گفته است. عجب شعری بود. که تو عاشق من؟ نه، بلکه من خود به تو عاشق ترم. من خود به تو عجب جمله ای بود. انصافا همین است. من خود به تو عاشق ترم. اما که خود بیا و اسقرت راهم بیا، خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاص در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل گل علی اسقرت، زودتر بشتاب سوی داور. او چه کرد؟ او گفت خدایا، گفت نه این رو هم میارم، آورد وسط میدان، گل فروشم، گل فروشم.